بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمان منازل شما میشیم و انشاءالله برنامه راه روشن رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. مهمان عزیز ما در این برنامه جناب دکتر ابوالقاسمی هستند، همطور که مستظر هستید استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مباحث عقاید و شبهات، و این برنامه متکفل همچین اموری هست که کشف شبهات بکنه، به خصوص شبهاتی که در روز و بلاره در ایامی که هستیم معمولاً تو جامعه ها منتشر میشه، در فضای مجازی و شبکه های وهابی در اونها نگاه میکنن. این روزها ما به موضوعی پرداختیم که در بحث زمان غیبت خیلی بحثش هم چالشی هست و بحث مهمیه، اونم بحث قیام و جهاد و اصلا حکومت در عصر غیبت هست. چند جلسه ای هست در خدمت استاد بودیم، انشاءالله امشب این بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب آقای ابوالقاسمی عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام، مولانا صاحب الأسباب الزمان أرسلنا من خدمة شما جناب غزبانی و
خدمة
عزیز و گرانقدر شبکه جهانی و حتی ولی هست. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن، خدمت نستن.
خیلی خوشحالیم که تشریف آوردید، دعوت ما رو پذیرفتید و قدردانی میکنیم از شما به خاطر این حضور گرمتون. جناب روز امشب یه شب مناسبت خاصی هم هست امشب. بله. یکی از بزرگتر روزهای خدا که بالاخره یکی از هدیه های بزرگ خدا در واقع به ما هست و اینها 25 ذی‌قعده است که اسم اون مناسبت دهو الارض. شب دهو الارض امشب هست و فردا یکی از با فضیلت ترین روزهای سال هست. اگر صلاح میدید مقداری در خصوص بر ما توضیح بدید، یاد بگیریم و بعد انشاءالله بحث آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب وسایل و شیعه روایتی رو مطرح کرده، این روایت در ثواب الاعمال آمده و دیگر کتب، با این مضمون است که حسن ابن علی وشاع میگه من و پدرم پیش امام رضا علیه السلام بودیم و من جوانی بودم. كنت مع ابي و انا غلام، فتعشينا عند الرضا عليه السلام. شام رو محضر امام رضا عليه السلام بودیم، چه افتخاری داشته. ليله 25 من ذی القعده، شب 25 ماه ذی القعده،
همین شبی.
فقال له ليله 25 من ذی القعده ولد فيها ابراهيم عليه السلام. در چنین شبی، شب تولد حضرت ابراهیم علیه السلامه، و ولد فیها عیسی ابن مریم، و شب تولد حضرت عیسی علیه السلامه. یعنی اگر کسی میخواد برای حضرت عیسی قمری تولد بگیره، امشب شبشه. و حالا بد نیست اشاره بکنیم از جهت میلادی، اونی که ادعا میکنن روز به اصطلاح میلاد حضرت عیسی در زمستان، اون غلطه، اصلا این صحیح نیستش.
درسته.
هم در کتب خود مسیحی ها هم دیگر کتبش اشاره شده که روز دیگری بوده، حالا اینا در اون روز میگیرن. قمریش هم حساب کنی باز اون روز در نمیاد. و ولد فی عیسی ابن مریم، در چنین روزی 25 ذی القعده حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمدند. و فیها دوحیت الارض من تحت الکعبه، و در چنین روزی زمین از زیر کعبه گسترده شد. یعنی چی؟ ما در ساخت و به اصطلاح شکلگیری کره زمین مراحل مختلفی داشتیم. یکی از مراحل این بوده که اولین جایی که سطح زمین، خب سطح زمین در اون حالت مذابی که بود در گردش خودش، یه جای اولین جایی است که اون حالت مذاب تبدیل به جامد شده. اگرچه حالا تبدیل به جامد شدن خودش خیلی چندین میلیارد سال قبل بوده. بعد از اون دوران باز یه دوره‌ای گذشت، کل سطح زمین رو آب فرا گرفته بود و یک نقطه‌ای از زمین بر اساس اون چی که زمین شناس ها میگن بعد از مدتی با حرکت صفحات زمینی از زیر زمین به سطح زمین منتقل شده و بعد از او یواش یواش یه سری مناطقی آب فرو رفته، یه سری مناطقی زمین بالا آمده و این خشکی‌هایی که الان ما میبینیم درست شده. اولین جایی که محل گسترش زمین بوده است، طبق روایات هر دو مدلش هم بیان شده، یک، اولین جایی که از زیر آب بیرون آمد، دو، دومین، اولین جایی که به اصطلاح خشکی‌ها درست شد، یعنی اون محل مزمین مذاب ذره ذره تبدیل خشکی شد، هر جفتش بیان شده زیر کعبه بوده که به این روز روز دهوالعرض گفته میشه. حالا این کدوم بوده، از زیر آب بیرون آمدن بوده یا اولین تکه جامده روی سطح زمین شدن بوده، به هر صورت اینهاش این روز معروف به دهوالعرض شده. ولی مهمتر از دهوالعرض، همونطوری که ما ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو از همه روزها، روزهای میلادها برای خودمون خیلی ارزشمندتر میدانیم و البته بقیه میلادهای ائمه هم هستن، اما نسبت به دهوالعرض اینها اون روز برای ما ارزشمند است، ولادت حضرت ابراهیم علیه السلام، ولادت حضرت عیسی علیه السلام برای ما بسیار ارزشمنده، لذا این روز روز مبارکی است. فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام 60 شهرا، اگر کسی روز دهوالعرض رو روزه بگیره انگار 60 ماه روزه گرفته است. بعد عبارتی که مطرح میکنه میگه که این روایت در ثواب الاعمال هم آمده، روایت دیگری باز در همون کتاب وسایل است میفرماید فی 25 من ذی القعده انزل الله الکعبه البیت الحرام، آیه الکعبه البیت الحرام در اون روز نازل شده. فمن صام ذلك اليوم كان كفاره 70 سنه، اگر اون روز شخصی روزه بگیره کفاره 70 سال گناه خواهد بود. و هو اول یوم انزل الله فيه الرحمه من السماء على آدم علیه السلام، و اولین روزی هم که رحمت از آسمان بر آدم نازل شد همین روز بوده. روایت متعددی داریم، یا مثلا روایت دیگری است از ابو الحسن الاول امام کاظم علیه السلام فی 25 من ذی القعده وضع البيت، اولین روز که کعبه هم بنا شده همین روز بوده. و هو اول رحمت وضعت علی وجه الارض، اولین روز رحمت بر زمین بوده. فجعله الله عز وجل مثابتا للناس و امنا، روز پاداش به مردم و امن قرار گرفته. و در ادامهش میفرماید هر کس روزه بگیره ثواب 60 ماه داره. روایت بعدی امام رضا فرمودند در 25 ذوالقعده صومو فانی اصبحت صائما، روزه بگیرید من هم امروز روزه دار هستم. گفتیم آقا چه خبر امروز؟ فرمودند یوم نشرت فیه الرحمه، روز نشر رحمت است. و دوهیت فیه الارض، و زمین گسترده شد. و نصبت فیه الکعبه، روز نصب کعبه است، اولین روزی که پایه‌گذاری کعبه شد. و هبط فیه آدم علیه السلام، و روز هبوط آدم است، یعنی روزی که خلاصه آدم به اصطلاح رحمت برش شد بعد از هبوطش. و روایاتی است متعدد در تأکید روز 25 ذی القعده، اگر کسی توانایی روزه این روز رو داره سعی کنه حتما روزه بگیره، از روزهایی است که برکت بسیار زیادی داره. خدمت نسته،
خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه، چقدر زیبا بیان فرمودید. خوشباله کسایی که این توفیق رو دارن یه همچین شبی که حالا هم شب چهارشنبه است و خب رسم است و بالاخره سنت هست که در یه همچین شبی در مسجد جمع کردن خیلی به یاد آقا امام عصر میرن و اونجا ارتباط نزدیکتر با آقا امام عصر برقرار میکنن. از همین التماس دعا داریم و چه خوبه یه همچین شب و روزی رو به زیارت بقای مقدسه و حرمهای اهل بیت، کسایی که در مشهد هستن زیارت آقا امام رضا برن، قومی حضرت معصومه، عزیزانی که در کشور عراق هستن زیارت ائمه برن و ما رو هم دعای خیرشون فراموش نکنن و انشالله روزدارانی که فردا انشالله روزه میگیرن ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن که یه همچین روز روز بزرگیست. برای ما هم دعا کنید که این توفیق رو داشته باشیم بتونیم این فضیلت یه همچین روزی رو درک کنیم و اون رو بزرگ بداریم. خب حضرت استاد نکته خیلی خوبی بود و استفاده کردیم، بریم به بحث خودمون، بحث قیام که شما در طیف دوم از روایات و بحث دومش، بحث اول اون بحث بنی عباس، حکومت دوم بنی عباس بود که گذشت، و اینجا اصل بحث قیام و جهاد و حکومت در اصل غیبت بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما روایات مفصلی در مورد قیام و نهی از قیام ادعا می شد، اینها رو تماما مورد بررسی قرار دادیم. اون روایات تقریبا تمام شده، اما نکته مهمی که در مورد این روایات هست اینه که در همون بابهایی که این روایات آمده، روایات دیگری هست در مورد ممنوعیت قیام، در مورد جواز قیام، ولی این بزرگواران اون روایات رو مطرح نمی کنند.
اشاره می کنند ولی بحث جوازش چیزه نمی کنند.
بله، یعنی اون روایاتی که مربوط به ممنوعیت هست اونها رو مطرح می کنند ولی غیرش رو مطرح نمی کنند. ما بعضی از این روایات رو ببینیم که درش چی آمده. مثلا روایتی است در کتاب شریف کافی آمده، باب و وجوه الجهاد، علی ابن ابراهیم از پدرش و علی ابن محمد قاسانی، از قاسم ابن محمد، سلیمان ابن داوود منقری، از فضیل ابن عیاس. این سندی که الان ملاحظه فرمودید و بیان کردیم، بله متشکرم آقا فرمان، این سند در کتاب شریف تهذیب هم آمده و به جای فضیل ابن عیاس درش حفص ابن غیاث آمده، اما در نتیجه فرقی نمی کنه، به این دلیل که در این سند افرادی هستند مثل قاسم ابن محمد، سلیمان ابن داوود منقری و حفص ابن غیاث که یا همون شخص دیگری که گفتیم، هر سه اینها عامی هستند. اما یه نکته‌ای در مورد این روایت هست. خب آقا این روایت عامی هستند، پس این روایت اعتباری نداره دیگه.
عامی به چه معنی؟
یعنی از اهل سنت هستن. اما روایت در کتاب شریف کافی آمده، اون آقایونی که از باب کافی بودن به این روایت استناد میکنند باید به این روایت استناد کنند. یعنی میگم همون قواعدی که شما آوردید در مورد این روایت هم چیه؟
صادق
جاری است. نکته دوم این که این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در هدایه خودشون آوردند و به عنوان یک مضمون قطعی، یعنی فتوای خود شیخ صدوق در اونجاست. جالب اون آقایی که میگن شیخ صدوق فتوا هم نداره، در هدایه اصلا اینو به معصوم نسبت نمیده، میگه این طور است، این طور است، این طور است. دقیقا به عنوان چی مطرح میکنه؟ فتوای خودش مطرح میکنه. خب این راجع به چی؟ راجع به سند روایت. پس اون کسانی که با دیدگاه اخباریگری به روایات نگاه می کنند مجبورن قبول کنند. اگر کسی کتاب شریف کافی را کامل قبول دارد و اصولی است باید قبول کنه. اگر نقلهای قطعی شیخ صدوق را قبول داره باید چیکار کنه؟
قبول کنه.
پس مشخص شد چه کسانی این روایت را باید قبول کنند. سألت ابا عبدالله علیه السلام حفص ابن غیاث یا فضیل ابن عیاض، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم. عن الجهاد اسنتون هو ام فریضه؟ جهاد مستحب یا واجب؟ فرمودن جهاد چهار جوره، فجهادان فرض و جهاد و سنه، دو جهاد که واجب هستند و یک جهاد مستحبه، اما مستحبی که در کنار واجبه، و جهاد چهارم فقط مستحبه. پس دو تا واجب داریم و دو تا مستحب. یکی از این مستحب ها برای یک عده مستحب است، برای یک عده چیه؟ واجبه. دسته چهارم هم واجب. فأحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله. شخص با نفس خودش در مورد معاصی خدا بجنگه. و هو من اعظم الجهاد، این خیلی جهاد بزرگیه. دسته اول. دسته دوم واجب، مجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض. اگر گروهی از کفار در مقابل شما هستند، تو منطقه شما هستند، نه اینکه شما چون یه گروهی مثلا فرض کنید ما یه کشوری هستیم، همسایه ما کافریست، همسایه اون کافر هم یه کافر دیگریست، ما اول به اون کافر دومی حمله بکنیم. نه، این الذین یلونکم من الکفار، یعنی شما تا زمانی که در همسایگی حکومت شما کافری هست سراغ دیگران نباید برید. جهاد اینا مستحب یا فرضه؟ فرضه. و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، گفته ابتدایی یا دفاعی؟ قیدی آورده؟
چیزی نگفته.
هیچ قیدی نیورده بود. این جهاد فرضه. و اما الجهاد الذی هو سنه لا یقام الا مع فرض. اینجا خب اون طرف سنی ممکنه به امام گیر بده، راوی عامی بود دیگه، آقا خودت چرا جهاد نمیری اگر واجب است؟ فرمودن گروه سوم جهاد سنت است، لا یقام الا مع فرض، فقط و فقط همراه واجب یک عده این انجام میشه. مجاهدت العدو فرض علی جمیع الامه، کل امت باید برن با دشمن بجنگن، اگر نجنگن عذاب میاد. و هذا هو من عذاب الامه، و حکم جهاد رحمت نیست، حکم سختیه. اما بر امام چی؟ و هو سنتون علی الامام وحده، اما بر امام مستحبه. ان یأتی العدو مع الامه فیجاهدهم، مستحبه که بیاد با امت که با دشمن بجنگه، بر امام واجب نیست جهاد. اگر امت رفتن امام حق داره بره، حق داره نره، امت نرفتن نه امام لازم نیست بره. پس اشکال نکن من امام چرا
جهاد
نمیرم. و اما الجهاد الذی هو سنه، جهاد مستحبی چیه؟ که بر همه مستحبه. فکل سنت اقام هر رجل، هر سنتی که شخص اونو برپا بدارد مستحب است. و جا هدفی اقامتها، و در راه اقامه اون جهاد بکنه و بلوغها. فالعمل و سعی و فیها من افضل الاعمال لانها احیاء سنت، عمل و تراش در اون از افضل اعمال است چون احیاء سنت است. خب سوال ما اینه، این روایت به صراحت گفته بود که شخص یک جهادی بر او واجب است بر جمیع آحاد امت. اون چه جهادیه؟
همون یلونه من
یلونکم من الکفار. آقا یلونکم من الکفار به ما حمله نکردن، بله، ولی من حق جهاد با اونها دارم.
یه جورایی جهاد ابتدایی نیست؟
یعنی دقیقا میشه جهاد ابتدایی، دقیقا میشه جهاد ابتدایی. اما یه نکته ای داره، حالا بعدن میرسیم. من باید نماز بخونم، برای نماز باید قبلش چیکار کنم؟
وضو بگیرم.
حالا اگه وضو نگرفتم خواستم برم نماز بخونم، کارم درسته یا نه؟
طبیعتاً اصلا
نمیشه، حرامه. آدم بدون وضو نماز بخونه حرامه.
بله.
جهاد بر همه واجب است، اما در روایات دیگه میگه تو اگر میخوای این واجب رو انجام بدی، باید یه سری کارا رو قبلش انجام داده باشی. باید خودت آدم عادلی شده باشی. باید اهل عبادت شده باشی. پس این روایت با اون روایات منافات نداره. پس وقتی این روایت رو ما ملاحظه میکنیم، به صورت عموم فتوا به چی داره این روایت؟
به صورت عموم جوازش هست،
جواز جهاد ابتدایی داده.
درسته.
خب این یکی. البته این روایت دیگه ربطی به تشکیل حکومت و مقابله با حاکم جور موجود نداره. ما هم جلسه اولی که این بحث رو وارد شدیم گفتیم اون کسی که این روایت رو با هم خلط کرده چیکار کرده؟ اشتباه کرده. اومده جهاد ابتدایی و با حکومت داره چیکار کرده؟
اشتباه گرفته.
یکی گرفته. و حالا که هر کدام یه ظرافت هایی دارن، بعضی ها اینا با هم چه قابل جمع هست، بعضی ها قابل جمع نیست. این راجب روایت اول. این رو مطرح کردیم. بریم سراغ روایت دیگری که آمده و بسیار روایت مهمی است. باز در کتاب شریف کافی است جلد پنجم صفحه 20 و در تهذیب شیخ طوسی جلد 6 صفحه 135. سند رو ببینیم. محمد ابن یحیی ثقه است، احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه، علی ابن حکم ثقه. یه شخصی است ابی عمر، ابی عمره یا ابی عمیر، چند جور گفته شده، ابی عمره، ابی عمر، ابی عمیره، سلمی یا شامی. چرا تا اینجا اختلاف شده؟ شما این سلمی یه ذره بین این لام و میمش فاصله بیفته شبیه سامی میشه، اون موقع هم که نقطه نمیذاشتن. البته سامی ما نداریم، شامی داریم، لذا این رو شامی خوندن. چی خوندن؟
سلمی.
سلمی هم خوندن. این تیه گردم نقطه نداشته، لذا یه ده امرو خون، امرو خوندنش، یه ده امره خوندن، عمره خوندن، یه ده عمیره خوندن. ولی در هر صورت این شخص، شخص مجهولی است. اگر کسی کل روایات کافی را صحیح بداند، این براش حجت. اگر کسی اخباری باشه، این روایت براش حجته. و اگر کسی توثیقات عام مرحوم کلینی رو قبول داشته باشه. یعنی چی؟ چون مرحوم کلینی در اول کتابش گفته از سندهای معتبر آوردم. خب آقا آقای کلینی شما گفتیم معتبر، ما دیدیم بعضی از راویاش ضعیفن. اینجا تعارض شهادت کلینی با شهادت شخص دیگری در مورد ضعف اون راوی میشه. یه نفر گفته ثقه، یه نفر گفته چی؟ ضعیف. تعارض میشه، اینجا میره کنار. اما در مورد راوی مجهول چی؟ مانعی هست؟ یه گفته من نمیدونم کیه، کلینی گفته من میدونم کیه. نه، حرفای کلینی مقدم میشه دیگه. لذا خیلی از بزرگواران میفرمایند که در مورد راوی های مجهول توثیق عام کلینی رضوان الله علیه جاری است.
حالا این غیر از اون بحثی است که اگر میگن مرحوم کلینی
سند دیگه کلن کافی داشته، کسی منو قبول نداریم. بنده قبول ندارم، اما کسایی که قبول دارن، به هر صورت اگر اخباری باشد بعد قبول کنه، کل کافی رو قبول داشته باشه بعد
قبول کنه،
کل کافی هم قبول نداره اما توثیقات کلینی را قبول دارد، اینجا باید قبول کنه.
اون باید قبول کنه.
سأله رجلون، یه شخصی سوال پرسید. فقال انی کنت اکثر الغزو و ابعد فی طلب الاجر، من خیلی زیاد به جهاد میرفتم،
جنگجو بود،
و ابعد فی طلب الاجر، در راه خدا مسافت دوری میرفتم، و اطیل الغیبه، غیبت هم طولانی میشد، 2-3 ماه میرفتم جهاد بعد برمیگشتم. فحجر ذلک علی، حجر ذلک علی، آدم محجور یعنی چی؟ یعنی فلانی محجوره، یعنی حق تصرف در اموالش نداره، منعش میکنه. حجر ذلک علی یعنی من رو از جهاد منع کردند، مانع جهاد من شدن. چی گفتن؟ فقالو لا غزو الا مع امام عادل، جهاد فقط همراه امام عادل جایزه. فما ترا، اصل حق الله، نظر شما چیه؟ خب آقا این آدم وقتی به جهاد میرفته فرماندهش ظالم بوده، بعدا توجیهش میاد. این امام عادل به معنی معصومه یا واقعا عادل؟ کدومشه؟ ما قبلا مفصل صحبت کردیم، گفتیم آقا اون کسایی که اینجا امام عادل میگیرن، نماز جماعت، نماز عید، راجب امر و نهی از منکر، راجب خمس و خیلی سری دچار مشکل میشن، چون در همه اونا چی اومده بود؟
همین عبارت،
کلمه امام عادل اومده بود. فما ترا، اصلحک الله، آقا نظر شما چیه، چیکار کنن؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ان شئت اجمل لک اجملتو، اگه میخوای مجمل یا اجمل لک، مجمل برات بگم یه کلمه جواب تو میدم، و ان شئت ان الخص لک لخصتو، اگر بخوای تلخیص بکنم تلخیص میکنم. آقا مگه تلخیص هم مجمل نیست؟ ما الان تو فارسی میگیم تلخیص به معنای مجمل. تلخیص در قدیم در لغت به معنی بیان تفصیلی تک تک موارد بوده،
یعنی خالص و واضح. مثلا
به عنوان نمونه در کتاب تاج العروس یقال لخص لی خبرک، وقتی میگفت لخص لی خبرک ای بین هلی شیئا بعد شیئ، یکی یکی اخبار رو بگو،
قشنگ واضح بگو،
یکی یکی با توضیح. پس این تلخیص رو به معنی خلاصه کردن اینجا چیه؟ نگیریم.
این
شئت ان اجمل لک اجملت و این شئت ان الخص لک الخصت. میخوای مجمل بگم یا میخوای ملخص و توضیح داده شده به ترجمه لغوی تلخیص؟ فقال بل اجمل، گفت نه خلاصه شو بگین. قال ان الله عز و جل یحشر الناس على نیاتهم یوم القیامه، خدا مردم رو با نیتشون محشور میکنه. تو نیتت چی بود؟ خوب بود یا بد بود؟ نه نیتم خوب بود، تموم شد، دیگه مشکل نداری. یه عده گفتن یعنی این که البته الان فهمیدی که رفتن با امام جائر اشکال داره، پس از این به بعد دیگه نیت حسن ازت
بر
نمیاد، لذا از این به بعد نمیتونی بری. اونم برداشت زیبایی از این روایته.
تا حالا مشکل
نشد، ثواب بردی. فکأنه اشتها ان یلخص له، انگار که این دیدی جواب خیلی
به دلش
نجذبید، تفصیلی میخواد. قال فلخص لی اصلحک الله، آه خدا مشکلاتتون برطرف کنه، تفصیلی شو بهم بگین. فقال هات، خب تو یک یکی بگو چجور بوده، من توضیحشو میدم. قال الرجل غزوتو، این غزوتو نه اینکه رفتم قبلا، میگه اگر این طور بشه، شاهدشم مدل صحبت امام در ادامه است. غزوتو فواقعت المشرکین، با مشرکین به جنگ خواهیم پرداخت. فین بغی قتالهم قبل ان ادعوهم، قبل اینکه دعوتشون بکنم شایسته است که باشون قتال داشته باشم؟ فین بغی قتالهم قبل ان ادعوهم. حضرت فرمودن ان کانوا غزوا و قوتلوا و قاتلوا فانک تجتزئ بذلک. اینجا بعضیا تجترع گفتن، اما نسخه بدل تجتزئ و ظاهرا هم همون درست‌تره. اگر اونا قبلا باهاشون جنگ شده، اونا با مسلمونا جنگ داشتن، دفعه اولشون نیست، میدونن اسلام چیه، همون قبلی ها بسه. و ان کانوا قوما لم یغزو و لم یقاتلوا فلا یسعک قتالهم حتی تدعوهم. این جمله فلا یسعک قتالهم حتی تدعوهم ماضی یا مضارع؟
ظاهرش که مضارع.
این شرطی هم که میاد چیکار میکنه؟ برای مضارع تبدیل میکنه. درسته. پس اصلا دارن حکم آینده رو میگن، حکم قبل رو میگن یا آینده رو؟
اگر بر این حساب باشه آینده رو میگن، یعنی از این به بعد،
از این به بعد اگر یه گروهی که قبلا کسی باشون جنگ نداشته، تو حق جنگ نداریم مگر اینکه دعوتشون بکنیم. حضرت گفتن که مثلا صبر کن زمان دوران حکومت ما بشه چی بشه؟ یا گفتن نه حکمش اینه. قال الرجل فدعوتهم، من دعوتشون کردم. فعجابنی مجیبون، یه نفری قبول کرد. رقرب الاسلام فی قلبه، اینا رو داره ماضی بیان میکنه، اما در مورد چیه؟
حکم آینده میخواد.
اگر من رفتم دعوت کردم، یکی قبول کرد، اسلام آورد، و کان فی الاسلام، مدتی هم مسلمان بود، فجیر علیه فی الحکم، اما حکومت بهش ظلم کرد، و انتهکت حرمتو، حرمتشو حد کردن، اخذ مالو و اعتدی علیه، بهش ظلم کردن، فکیف بالمخرج و انا دعوتو، من بهش گفتم بیا مسلمان شو، این کافر راحت داشت زندگیشو میکرد، من بهش گفتم بیا مسلمون شو، مسلمون شد و حکومت ادرشو در برده، چیکار کنیم؟ قال فإنكما معج، فقال إنكما معجوران على كان ما كان من ذلك، شما کار درستی کردین، ثوابشو بردین. و هو ما کیحو تو کمن وراء حرمتک و یمنع قیلتک و یدفع عن کتابک و یحقن دمک خیر من ان یکون علیک. آقا یه سوال میکنم ازت، اگر این فرد مسلمان بشه، بیاد از اصل اسلام و از تو دفاع بکنه، از حرمت تو دفاع بکنه، حالا حرمت بعضی وقتا این خانواده، حریم، زنها و اینا میکنه، از جامعه دفاع بکنه، و یمنع قیلتک، نذاره کسی به شما خیانت کنه، ظلم بکنه، حالا معنیش دقیقی نمیشه اما اجمالشو میگم. و یدفع عن کتابک، از قرآن شما دفاع بکنه. و یحقن و دمک، خون تو رو حفظ بکنه. این بهتر نیست از اینکه اون طرف باشه بیاد با تو بجنگه؟ یهدم و قبلتک، بیاد قبله تو رو خراب بکنه. و ینتک و حرمتک، حرمتی که بهش حتک بکنه، خون ریزی بکنه، کتاب تو آتش بزنه. آقا این کافر بود میمد شما رو میکشت، حالا مسلمون شده بهش ظلم شده، کدوم به ضررشه؟ دفع افسد به فاسد. اگر کافر میماند افسد بود، الان که مسلمان شده شده فاسد، ضرر کرده. اما چه ضرری؟ یه ضرر دنیایی که بهش ظلم کرده. کدوم بیشتر به ضررش بود؟ تو کاری که انجام دادی اینو مسلمونش کردی، به نفعش شده، به نفع خودت هم شده، هم تو سود بردی هم او سود برده. حالا بهش ظلم شده، خدا قیامت از جزاشو بهش میده. اما اگه اون ور بود بعدن دوچار مشکل میشد، هم به تو حمله میکرد. این ملاکی که حضرت مطرح کردن الان موجود هست یا موجود نیست؟
به نظر میاد خیلی اتفاقا
ملاک خیلی روشن دیگه. آقا ما اگه الان باشون نجنگیم، جهاد ابتدایی نداشته باشیم، بعد اینا برن یه حکومتی درست کنن با ما بجنگن، خانواده های ما رو بکشن، کدوم به نفعشونه؟
طبیعتا همین که جهاد نکنیم به نفع اونها میشه. درسته،
این شامل جهاد ابتدایی هم میشه یا نه؟
طبیعتا
مشخصه میشه. یه آدمی که اگر ولش کنی الان، نه دو سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه، 15 سال دیگه، خودش یا نسلش میام شما حمله میکنه، احتمال جنگ هست.
حالا نمونهش الان بخوام بحث داعش بود دیگه. اگر رها میشد حکومتش قدرت پیدا میکرد، کسی امنیت نداشت در پی اون. مرتب بکشید.
آقا این تو عراق حکومت شما ایرانه، خب باشه تو عراق باشه. این تو سوریه است، سوریه، لبنان باشه. اصلا تو مصره. اگر ما ولش کنیم، یعنی بعضی وقتا بعضی آقایون فقط یه نگاهایی میدارن به این قضا، یا یه نگاه خیلی محدودی. حضرت ملاک گفته، گفته آقا سوال خیلی ساده، هو و معک یحوطک من وراء حرمتک و یمنع قیلتک و یدفع عن کتابک و یحقن دمک، خیرون من ان یکون علک یهدم قبلتک ینتهک حرمتک یسفک دمک یحرق کتابک.
بارک الله. اینجا خودیه تا اونطور بیگانه.
این هم شامل جهاد ابتدایی میشه و از این مهمتر شامل ملاک تشکیل حکومت همی روایت میشه. یعنی اگر یه حکومتی از تشیع دفاع نمی کنه، حالا یه حکومتی بیاد از تشیع دفاع کنه، کدوم بهتره؟
100% این بهتر.
خیلی واضحه.
درسته.
یعنی ما اگر خیلی ملا لغتی نخواهیم به روایات نگاه بکنیم، اون آقایونی که سراغ کافی رفته بودند و با استناد به روایات کافی نهی از تشکیل حکومت ادعا می کردن و حالان که همون روایت نهی نبود، میگیم آقا همون مبنایی که شما داری، تو همون کتابی که شما گفتی، با همون مدلی که خودت قبول داری، روایاتیست جهاد ابتدایی ثابت میکنه. ملاک داخل این روایت حتی تشکیل حکومت هم تایید میکنه، چون الان حکومت نباشه گرگ ها میخورنت. ما چی کار کنیم؟ حکومت داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ همین ملاک که اینجا اومده رو مشخص میکنه.
درسته. خیلی متشکریم. جای اولواستمی یه میان برنامه ببینیم برگردیم، بعد ایشالا بقیه مباحث رو در خدمت حضرت عالی باشیم و خدمت بینندگان. 3015-15-15 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است. 313 را اگر بفرستید به این سامانه، عضو کانال شبکه جهانی حضرت ولیعصر خواهید شد و میتونید از خیلی از اخبار و برنامه‌های شبکه مطلع باشید. مسابقه هم در کانال ما مطرح شده که تا روز پنجشنبه ساعت 15 وقت دارید در این مسابقه شرکت کنید. انشاءالله که در همون پنجشنبه شب برنامه اخلاق علوی که با حضور جناب آقای دکتر آیت الله حسینی قزوینی هست قرعه کشی خواهد شد و انشاءالله در اونجا مشارکت داده خواهید شد و همچنین پل‌های ارتباطی دیگر که در خدمت شما هست. بعد از بیان برنامه برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی.
يا حنين الباع جنات العيد بنار يا حيمة جارة داري قلبك والقلب دار يلي جبريل الملك أهداك بتارك وطالب بدارك وصار لا سيف إلا فقارك يلي السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملائك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف ليل من اسمه ندبة كل نادي احنا من ذاك النداء ويا النبي الهادي باسمك النادي كل ملمك كل ظلم بادي ومن نادي يا علي يتروك الصادي ويزهر الوادي يلي باسمك يحديك الحادي كل ما ننادي يا علي كل نايبتهم في كل مصيبة وكل رزية يا علي عون مظهر عجايبها علي وفتح لحصون ولولا علي ما للبلايا الطعم لا لون على هوا.
صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. بله خلاصه معطر شد فضای استوده ما و همچنین منازل گرم شما به نام نامی آقا امیرالمؤمنین و توفیقی شد که بالاخره در همین برنامه و در یه همچین شبی که شب ده بلعرض هست و بالاخره قطعا این شب متعلق به آقا امیرالمؤمنین هست، کسی که مولود کعبه است و ده بلعرض در واقع تولد خشکی زمین از همون کعبه است. استاد ابوالقاسمی عزیز در خدمت شما باشیم با ادامه بحث در خصوص جهاد و این روایتی که فرمودید چقدر خب دیگه که مسلم هست، ما شکی درش نداریم، فقط جهت این که بالاخره تذکر باشه برخی از بیننده ها همین جهاد رو این گونه اهل بیت به چهار قسمت تقسیم می‌کنه. ما یه جهادی بعضی وقتا میگیم فروع دین،
حالا اینقدر تفصیل در باب جهاد هست که
جالب این تفصیل
مفصل در روایات آمده، ولی خب متاسفانه یه عده دنبال این تفاصیل نمیرن.
ما جهاد رو فقط همون شمشیر و تفنگ و اینا میبینیم، ولی
روایت دیگری است در کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی جلد 6 صفحه 135 حدیث شماره 3. سند روایت درش عبدالله ابن مصدق و محمد ابن عبدالله سمندری هستند که هر دو مجهول هستند. خب تهذیب دیگه مثل کافی توثیق عام راجع به رواتش نداریم. اگر شخصی اخباری باشد این روایت رو قبول میکنه، اما در غیر این صورت دلیلی برای قبولش نیست. اما به هر صورت ما به عنوان یک مؤید برای روایت های قبلی میاریم. هیثم ابن ابی مسروق از عبدالله ابن مصدق از محمد ابن عبدالله سمندری قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اکونو بالباب، من تو منطقه باب هستم. باب اسم منطقه است، یعنی باب الابواب، یه منطقه است اسمش باب الابوابه. فینادون السلاح، یهوی میگن السلاح 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 اینشی دشمن اومده؟ نه، همیشه به این معنا نیست. از سلاح از سلاح یعنی آماده شین باید بریم جنگ، چه دشمن اومده باشه چه ما بخوایم بریم. در روایات متعدد کلمه از سلاح از سلاح به کار برده شده برای جایی که دشمنی در کار نبوده، حتی دعوای داخلی رو گفتن از سلاح.
آماده باش میشه گفت، یعنی
آماده باش احسن تو. از سلاح از سلاح شامل هم جهاد ابتدایی میشه هم جهاد دفاعی. فاخرج معهم، منم باشون میرم. فقال لی، حضرت به من گفتن ارعیتک، ارعیتک در لغت این اخبرنی، به من خبر بده. ان خرجت فاسرت رجلا فاعطیته الامان، اگر رفتی اونجایی که اسیر گرفتی. بعد دیدین آدم آدمی که قبول میکنه، مسلمان مسلمان میشم، امان بده مسلمان میشم. فاعطیته الامان و جعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلی الله علیه و سلم للمشرکین، همون طوری که پیغمبر با مشرکین پیمان امان میداد گاهی اوقات، تو هم به این امان دادی. چون پیغمبر صلی الله علیه و فرمود کوچکترین فرد در لشکر مسلمان ها حق امان دادن داره. یکی سرباز صفرم اومد به یه نفری امان داد، فرمانده حق نداره بگه نه، آقا من سرباز صفر امان دادم، باید قبول کنی توی فرمانده. اگر تو به عنوان یه سروازی که همراه اونها رفتی به یکی امان دادی، اکان و یفون لکبه، فرمانده قبول میکنه؟ قلت لا والله، جل تو فداک ما کان و یفون لیبه، نه آقا مشخص این کارو نمی کنن. فرمودن فلا تخرج، اینا احکام جهاد رو مراعات نمی کنن. ثم قال لی اما ان هناک سیف، این جمله اما ان هناک سیف سه جور ترجمه شده، حالا ترجمه‌اش رو عرض خواهم کرد. اما استدلالی که به این روایت شده اینه، حضرت گفتن اینها احکام مراد نمی کنن، باشون نرو. یعنی چی؟ آقا اگر کلن جایز نباشه،
احسن
این بهانه رو آوردن داره، ها نرو حرومه، به بهانه نمیخواد بیاره،
به این دلیل نرو،
به این دلیل نرو، چون اینها احکام رو مراعات
نمی کنن.
نمی کنن. پس اگر کسی احکام مراعات کرد مشکل نداره دیگه. کجا حرامه؟ جایی که مراد نشه. بقیه جا اصل بر چیه؟ بر جواز
بودنش.
پس ما اگر دو تا روایت هم داشته باشیم، دو دسته روایات برای نهی، دسته عام یه دسته خاص، این خاصه اون عامه رو تغییر میزنه، بقیه جا هم که اصل میشه بر جواز. این روایات میگه آقا اینها چون که مراعات نمی کنند
همراهشون
نرو. بقیه جا اصل میشه چی؟ جواز، حق رفتن هست. و حضرت نگفتن که آقا خلاصه شما اگر بری کلن کار حرام میکردی. بعد حضرت آمدن اما ان هناک سیف، این هناک سیف یعنی چی؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه از پدرشون نقل میکنند، خیلی جمله قشنگ، یعنی برداشت هایی که مرحوم علامه مجلسی داشتن خیلی برداشت های زیبایی بوده. اشار الی نفسه المقدسه، هناکنی کجا؟ او الی بیته، یا به خودشون یا به خانه خودشون. هناک سیف، اون شمشیری که جواز خروج دارد شمشیر ماست.
درسته.
ذوالفقاره. او الخروج به سیف لا یکون الا معنا، خروج با شمشیر ماهاییم که مراد میکنیم، غیر ما کسی مراد نمیکنه. و قال العلامه، الوالد العلامه تابسره، پدرم میفرمود حضرت به تکه از خانه اشاره کردند، ان ذوالفقار الذي هو علامه الامامه هناک، ذوالفقاری که علامت امامت اونجاست. فمتى وجب الجهاد نجاهد و تجاهد، هر وقت واجب شد شما میجنگید. این یه ترجمه یا دو تا برداشت، یا خودشون یا منزل جایی که شمشیر هست. خلاصه از تمایه، چون یک سری روایات داریم میگه هر کجا علم شمشیر باشد، علم هم همونجاست. هر کجایی که شمشیر باشد علم هم همونجاست، یعنی هر کجا ذوالفقار باشه علم امامت هم این از سیف ممکنه اشاره به همون باشه. او اشار الى باب الابواب، یا اشاره به منطقه باب الابواب باشه. بری اونجا کشته میشی، یا اونجا شمشیره، حواست جمع کن، من امام دارم آینده رو میبینم، تو اگر بری باب الابواب کشته میشی. سوم، لا یکتفون بالرباط بل یقاتلون ولا یجوز القتال الا مع الامام. اینها آدمایی نیستن که بگن آقا شمشیر وردار، چون گفتیم از سیف یعنی چی، از سلاح گفتیم یعنی چی، این نیست که دشمن حمله کرده، جنگ واقعیه. ممکن یه برای مرابطه، آ کی حاضر بریم جهاد مرابطه، یه دن بلند میشن میرن
آماده باشن برای جهاد.
لا یکتفون بالرباط، ما رباط رو جایز میدیم، اما اینا کارشون فقط رباط نیست، اینا به درگیری هم میکشه. ولا یجوز القتال الا مع الامام، که قبلا توضیح الا مع الامام مفصل دادیم، یعنی با اذن امام، که ما گفتیم حکومت اگر اذن داشته باشه دیگه مشکلی وجود نخواهد داشت. پس این روایت هم با اون تعلیلی که درش آمده بود، یعنی چی؟ با مفهوم روایت حضرت گفتن چون که به قواعد شرع ملتزم نیستند
مشارکت نکن.
ما هرچی روایاتو نگاه میکنیم دو تا مطلب توش هست، یک مراعات نکردن شرع، اراده عدم مراعات، یا طرف نمیداند یا نمیخواهد. پس اگر بداند و بخواهد اشکال داره؟
طبیعتاً.
آقا دانستن یعنی دانستن در حد معصوم، یا دانستن در حد شایدان معصومان کفایت میکنه؟ مثلا مثل با مالک اشتر فرمانده بشه میتونم باش برم جنگ؟
طبیعتاً دیگه مأمور از طرف امام هست.
اینی که میگن دانستن، دانستن در حد معصوم نیست، دانستن در حد
مجتهد، مثلا
مجتهد همش کفایت میکنه. اما روایت دیگری است، این روایت در کافی شریف آمده، سندش هم صحیح است و روایت خیلی مهمم هست، خیلی حرف توش داره. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، عمر ابن عثینه، زراره از عبدالکریم ابن عتبه، عتبه هاشمی. این روایت رو ما چند تا مطلب مهم توش داره اشاره خواهیم کرد. سند که اولا صحیحه، میگه کنت قاعدن عند ابی عبدالله علیه السلام به مکه، تو مکه نشسته بودم، ازدخل علیه اناس من المعتزله، یه گروهی از معتزله اومدن، از جمله عمرو بن عبید، واصل بن عطا، حفص بن سالم مولا حبیره، و ناس من رؤسائهم، و گروهی از رؤساشون، رؤسای معتزله. چه زمانی بود؟ حدثان و قتل الولید، ولید ابن عبدالملک کشته شده بود، اهل شام دعواشون شده بود، فتکلمو، اینا اومدن با حضرت شوگان صحبت کردن، و اکثرو هی حرف می‌زدن، و خطبو فعطالو، هی هم خود گفته‌های طولانی. امام صادق علیه السلام فرمود انکم قد اکثرتم علی، خیلی حرف زدید، همتون با هم دیگه سر یه نفر متفق بشین، اون با من صحبت کنه. فاسندوا امرکم الی رجل منکم ولیتکلم به حججکم و یوجز، دلیلای شما رو بگه، خلاصم بگه، یه نفر، نه همتون، یه نفر شما دلیل شما رو بگه، خلاصم بگه. فاسندوا امرهم الى عمرو بن عبید، همه واگذار کردن به کی؟ عمرو بن عبید. فتکلم فابلغ، خیلی بلیغ گفت، اما و اطال، بازم خلاصه صحبت نکرد. اولا این عمرو بن عبید کیه؟ عمرو بن عبید یه دورانی معتزلی عثمانی بود، ناسبی به حساب می اومد.
حالا اومده میشه امام صادق. چرا؟
یه مناظره ای هشام ابن حکم 13-14 ساله باش کرد، اصل این که باید امامی باشه رو قبول کرد. حالا داره دنبال امامش میگرده این بر اون بر. فکان فی ما قال ان قال، از جمله این بود: قد قتل اهل شام خلیفتهم، اهل شام خلیفهشون رو کشتند. و ضرب الله عز و جل بعضهم به بعض، اینا رو خدا به جون هم انداخته. و شتت الله امرهم، خدا امرشون رو متشدد کرده. فنظرنا فوجدنا رجلا له دین و عقل و مروه و موضع و معدن للخلافه و هو محمد ابن عبدالله ابن حسن. ما گشتیم یه آدم دیندار عاقل با مروت شایسته خلافت پیدا کردیم، محمد ابن عبدالله ابن حسنه. خواستیم باش جمع، همه با هم دو روز جمع بشیم، با او بیعت کنیم. ثم نظهر و مه، باش قیام بکنیم. فمن کان بایعنا فهو منا، اگر کسی با ما بیعت کرد این از ماست. و کن نامن، ما با او رفیق خواهیم بود. من اعتزلنا کففنا، کسی بشینه کنار ما بهش کاری نداریم. من نسب لنا جاهدنا، کسی بخواد با ما بجنگه باش میجنگیم. و نسبنا له علی بقیه و رده الی الحق و اهله، ما اهل حق هستیم، اینم با اهل حق مقابله کرده، ما میخوایم باش مقابله کنیم. یعنی خلاصه جعفر ابن محمد، یا میای با ما یا کنار میشینی یا پوستتو خلاصه نعوذ بالله اون ادبی که میکنیم. وقد احببنا ان نعرض ذلک علیک، خواستیم به شما بگیم. فتت خلا معنا، باید بیای با ما. لا غنا بنا ان مثل کلمه موزه که و کثرت شیعت، تو طرفدار زیاد داری، لذا تو باید بیای با ما، نمیتونی ولت کنی. لا غنا بنا ان مثل، نمیتونیم ما تو رو رها بکنیم. تموم شد هست فهمیدن که اکلکم علامه است ما قال امر، همه تون حرف اینو قبول دارین، همه تون حرف امر ابن عبید قبول دارین. گفتم بله. حمد الله و اثنا علی و صلى علی النبی ثم قال انما نسخ تو اذا عصى الله فاما اذا اطیع رضینا، ما اگر جایی با خدا عصیان بشه ما ناراحت میشیم، اما اگر اطاعت خدا بشه ما مشکل نداریم. ببینم شما اهل اطاعت خدا هستید یا نه، میخوام ببینم شما چیکار میکنید. اگر شما اهل اطاعت خدا باشین ما با شما هستیم، اهل اطاعت نباشین با شما
نیستیم.
یه چیزی گفتن اون از اون حرف تندیش دست برداره، مجبور بشه چیکار کنه؟ جلوی بقیه جواب حضرتو بده. اخبرنی یا امر، لو ان الامه قلدت که امرها و ولدت که به غیر قتال ولا معونتن و قیل لک ولها من شئت من کنت تو ولیها، اگه کل امت اصلا بدون جنگ اومدم چه تو؟ گفتن آیا امرو ابن عبید شما مسئولیت خلافتو به دست بگیر، نه خلیفه ها، شما مسئولیت به دست بگیر، یه نفر رو خلیفه کن، چی دار میکنی؟ گفت کن تو اجعل و شورا بین المسلمین، میگم همه مسلمان بیان رأی بدن. فرمان بین المسلمین کله هم، بین همه مسلمان ها؟ گفت بله. فقها و خیار؟ بله. قریش و غیر قریش؟ بله. عرب و عجم؟ بله. بین همه. دو دقیقه قبل گفته بود کی؟ محمد ابن عبدالله ابن حسن. الان گفت کی؟
کل مرد.
همینجا تناقض شد. حالا این حضرت دارن این تناقض رو میگیرن. خب امر، تو که میخوای شورا قرار بدی، ابوبکر عمر رو قبول داری یا بدت میادشون؟ نه قبولشون دارم. اتولا هما. فقال فقط خالفته هما، تو که با اینا مخالفت کردی الان گیر کرد. یعنی چی؟ فهمونن ما تقولون انتم تتولون هما امت او تتورعون من هما، شما ولایت اونا رو دارین یا براد؟ نه قبولشون داریم. قال یا امر این کنتر رجلن تتبر رو من هما، اگه تو اونا رو قبول نداری خب میتونی مخالفت بکنی، اما اگر اونها رو به عنوان ولی قبول داری تو که الان مخالفت کردی. قد عهد عمر الى ابی بکر فبایعه، عمر صاف گفت با ابو بکر بیعت کنید. ولم یشاور فی عهد، از مردم مشورت گرفت یا خودش گفت کانت بیعت تا ابی بکر فلته؟ خب پس برای ابو بکر عمر بیعت گرفته، مشورت هم نگرفت، نگفت مردم صبر کنید همه جمع شن مشورت بگیریم ببینیم که بهتره،
همونجا خلاصه.
ثم ردها ابو بکر علیه، ابو بکر هم که خودش داد به عمر شورا قرار داد،
نه دیگه
ولم یشاور فی عهد. مرحله بعد عمر گفت 6 نفر. اخرج منها جمیع المهاجرین والانصار غیر اولئک السته من قریش. گفت فقط همین 6 تا. بقیه مهاجر انصار چی؟ نه همین 6 تا. و اوصا فیهم شیئا لا اراک ترزابه انت ولا اصحابک. یه وصیتی هم در مورد این 6 تا کرد که بعید میدونم تو قبول کنی. نه تو نه اصحابت. چرا؟ قال و ما صنع؟ چیکار کرد مگه؟ قال امر صهیبا ان یصلی بالناس ثلاثه ایام و ان یشاور اولئک السته لیس معهم احد ابن عمر یشاورونه. این 6 تا جمع بشن با هم مشورت کنن، فقط هم ابن عمر مشورت بده، هیچ کی دیگه حق مشورت نداره. ولیس له من الامر شیء، اما خودش حق نظر دادن نداره، فقط مشورت میکنه. و اوصا بمن حضرته من المهاجرین والانصار ان مضت ثلاثه ایام قبل ان یفرغ او یبایعوا رجلا ان یضرب اعناق اولئک السته جمیعا. اگر 3 روز گذشت اینا خلیفه تعیین نکردن، هر 6 تا رو بکشید. اگه 4 تا حاضر شدن، دو تا گفتن نه ما قبول نمی کنیم، اون دو تا رو بکشید. افترضون به هذا انتم فی ما تجرون من شورا فی جماعت المسلمین. شما اگه الان شورا قرار بدین این کارو میکنین؟ قالوا لا، گفتن نه. ثم قال یا امر دعزا، امر ولش کن، حرفا رو ول کن دعزا. اولا یک سوال خیلی مهم تو سیره امام صادق علیه السلام، حالا میرسیم ادامه این روایت. حضرت در ادامه این روایت به روایات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سیره حضرت استناد میکنن. خب چرا این اول به سیره پیغمبر استناد نکردن؟ آقا پیغمبر اینطور گفته.
ابتدا قرار بود که اون رأی که اون داره رو رد کنه.
رد کنن. ادامه هم رد میکنن.
درسته.
خب چرا تو ردش مثل اونی که در ادامه است به روایات پیغمبر استناد نکردن؟ گفتن تو آقا ما رو قبول داری یا نداری؟ آقا وقتی یک نفری در یک جزئی با شما اختلاف داره، اول اون مبنای غلط شو باید حل بکنه.
این شیوه مناظره
تو نه، تو سجر و مهر و ازدواج موقت و چی و چی و چی نه، اصل کار اختلاف حضرت داره حل میکنه. باش این موضوع همیش ربطی با باکمان یه های اسم باکمان رو برده، اما محترمانه، مؤدبانه، علمی. پس اینا رو باید یاد بگیریم از حضرت.
درست.
ارائیتا، خب اون مسئله رو که امر بذار که امر ابن عبید، اون مسئله رو که هیچی اصلا فرض کن نگفتم. ارائیتا لو بایعت صاحبک، بایعت صاحبک الذی تدعونی الی بیعته ثم اجتمعت لکم الامه فلم یختلف علیکم رجلان فیها ففضتم الی المشرکین الذین لا یسلمون ولا یؤدون الجزیه اکان اندکم و اند صاحبکم من العلم ما تسیرون به صورت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المشکین فی حروبه. فرض کن من با شما بیعت کردم، هم قبول کردم، دو نفرم با شما مخالفت نکردن، فلم یختلف علیکم رجل، همه اومدن قبول کردن و آقا خلاص محمد ابن عبدالله ابن حسن چی شد؟ خلیفه شد. خواستید بید به جنگ مشرکین، آیا علم به سیره پیغمبر دارین؟ گفت بله. فتسنا و مازا قال ندعوهم الى الاسلام فان ابوا دعوناهم الى الجزیه. میگیم بیایید مسلمون بشید، قبول نکرد میگیم جزیه باید بدید. حضرت گفتن که اگر مجوسی بود چی؟ جزیه میگیرین؟ گفت بله همینطوره. گفتن اگر مشرک بت پرست بود چی؟ باز جزیه میگیری؟ گفت بله همینطوره.
از سیره همینو فهمید.
حضرت گفتن بابا قرآن گفته از اهل کتاب جزیه بگیر، نگفته از همه. قرآن میگه از کی جزیه بگیر؟
اهل کتاب.
اهل کتاب بقیه جزیه ندارن. قال نه. قال امن اخست ازا. خب این فتوایی که آوردی از کجا گرفته بودی؟ قال سمعت الناس یقول، از مردم شنیدم. قال فدا ازا، اینم ولش کن. آدی این فتوایی که مردم گفته رو بذار کنار، تو فتوای مردم میخوای یه حکومت رو بگیری؟ فان هم ابوا الجزیه فقاتلت اون فظهرت علیهم. اصلا فرض کن جزیه نخواستن بدن، جایی که جزیه باید باشه اهل کتابن، جزیه باید بدن، جزیه نخواستن بدن، جنگیدی پیروز شدی، غنیمتو چیکار میکنی؟ گفت خمس، 1/5 رو میدم به خمس، 4/5 میدم چی؟ به جنگجوها. خب سوال، 1/5 به کی میدی؟ گفت قرآن گفته.
ان لله للرسول ذی القربا یتامى مساکین و ابن السبیل. گفتن سهم پیغمبر رو به کی میدی؟ الان که پیغمبر نیست. سهم ذوی القربا رو به کی میدی؟ گفت فقها اختلاف کردن. یکی گفتن آقا فقها رو بکن، تو میدونی یا نمیدونی؟ گفت نه نمیدونم. گفت این اولش کن، اون یک پنجم خمس هم که چی؟ آقا چهار پنجم رو بین جنگی‌ها باید تقسیم بکنی، درسته؟ بین همشون؟ گفت بله. خب پیغمبر هم چیکار نکرده؟ پیغمبر گفتن بعضی از جنگ‌ها غنیمت تقسیم میشه، بعضی جنگ‌ها تنش تقسیم نمیشه. برو مراجعه کن، فلان جنگ تقسیم نکردن، فلان جنگ تقسیم کردن.
ملاکارم بس بلد نیست.
اینم بلد نیست. گفت خب این چی؟ اصلا ول کن، اصلا جنگ نه. فرض کنیم شما تو حکومت صدقات داری. صدقات رو کجا تقسیم می‌کنی؟ گفت مشخصه، انما الصدقات للفقراء والمساكين عامل آیه رو خوند. چی رو تقسیم می‌کنی؟ گفت آیه 8 وقت گفته بین 8 تقسیم می‌کنن. حضرت فرمودن که به همه مساوی می‌دی؟ گفت بله، قرآن گفته للفقراء یه سهم فقیراست، یه سهم مساکین، یه سهم عاملین، یه سهم کی؟ هر کدوم یه سهم. گفتن خب اگر مثلا فرض کن عاملین کلاً یه نفره، فقرا 10 میلیون نفر، یک هشتم میدی به عاملین، یک هشتم به دوی 10 میلیون تقسیم میکنی؟ مون چه جواب بده؟ گفت پیغمبر به هر گروهی به تناسب تعدادشون میدادن، اینم که بلد نبودی. بعد رو کردن به عمرو بن عبید گفتن اتق الله و انتم ایها الرعد فاتقوا الله، تقوا داشته باشید. پدرم حدثنی و کان خیر اهل الارض و اعلمهم به کتاب الله عز و جل و سنت نبی صلی الله علیه و آله. پدرم از پدرش از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که پیامبر فرمود من ضرب الناس بسیفه، اگر کسی مردم رو با شمشیر بزند و دعاهم الى نفسه، دنبال به حکومت رسیدن خودش باشه، و فی المسلمین من هو اعلم من فهو ضال متکلف، و در بین مسلمان از او اعلم باشه او گمراهی است که خودش رو به تکلف انداخته. خب سند روایت که صحیح، این روایت چی داره میگه؟ یک، میگه کسی که احکام شرعی رو نمیداند حق قیام نداره. آقای عمرو بن عبید شما احکام شرعی بلد
نیستی،
حق قیام نداری. دو، اما اگر کسی اعلم بود قیام کرد چی؟
الان با این توضیحات جایزه دیگه،
اشکال نداره. خب آقا یه سوال، اگر مقصود اعلم باشه، خب یه نفری شاید میگه من اعلم، یکی دیگه میگه من اعلم، اینجا چیکار کنیم؟ سوال خیلی ساده است، اگر هر دو جهاد رو قبول دارن، هر دو تشکیل حکومت رو قبول دارن، میشینن با هم بحث میکنن، یکشون میشه اعلم، اون میشه خلیفه، اون میشه فرمانده جهاد. اما اگر یکی قبول نداره دیگری قبول داره، خب منی که اعلمی هستم که میگم جهاد رو قبول دارم، طرف مقابلم میگه اعلم هستم و جهاد رو قبول
ندارم،
خب اون مقابلت بشینه کنار، بر من واجبه دیگه، چون اون که بر خودش واجب نمیدونه، منم خودم اعلم میدونم، بر من میشه چی؟
واجب،
تموم شد، پس هیچ وقت مشکل پیش نمیاد. در هر صورت وظیفه اعلم جهاد هست، چه جهاد برای تشکیل حکومت، چه جهاد ابتدایی، فرقی نمیکنه.
در واقع این که قیام کنه به خاطر اون که خودش رو اعلم میدونه و جهاد و جایز میدونه، لطمه هم به اون طرف مقابل
نمیزنه، شما اصلا قبول نداری رو.
نکته
دیگه در این روایت آمده دعا لنفسه. خدا رحمت کنه مرحوم کاشف الغطا، اصلا قبل از این انقلاب و اینا بوده دیگه، در کتاب النور الساطع جلد 2 صفحه 474 یه جمله مهمی میگه انما تدل على حرمت دعوى العالم لنفسه لا على رجوع الناس الی.
بحث مرجعیت نیست اینجا،
بحث این نیستش که آقا من بگم آقا خودم به چی دهستم، یه جا مردم میگن آقا ما از این ظلم دوچار مشکل شدیم، بیا حکومتی تشکیل بده.
خودش اگر بره به زور مردم رو مجبور بکنه این اشکال داره، اما مردم بگن بیا بیا حکومت ساقط کن، یا چی میشه؟ اتفاقا روایت داریم در اینجا باید بره. خیلی قشنگ فرق گذاشته بین دو تا حالت داریم. یه حالت شما خودت رفتی میگه آقا من هم حکومت داشته باشم، بیاین چنین چنان، اگر اعلم باشه من اینجا جهنمی هستم. اما اگر مردم آمدن به من گفتن ظلمی داره انجام میشه و تو بیا این رو چکار کن برطرف بکن، و مردم هم بهش مراجعه کردن، در اینجا روایت فرماید که اشکال نداره. خب جمع‌بندی این روایت، اگر شخص اعلمی دعوت به قیام کرد هیچ مشکلی نداره، اگر دو نفر بودن یکی منکر جهاد است دیگری طرفدار جهاد، خب اونی که طرفدار جهاده خودشو اعلم میدونه، اونی هم که منکر قبول نداره، خب اون بره کنار میمونه نوبت کی؟ باز وظیفه این میشه، چون این که میگه من اعلمم میدونم جهاد واجبه، وظیفه این میشه باید بره جهاد انجام بده، پس برای او قیام میشه چی؟ میشه جایز. نکته سومه در این روایت این که اون افرادی که خدمت امام آمدند راستگو بودن یا دروغگو؟ همون اول ما بودیم، حالا یه سوالی پرسید چی گفت؟ اولش با ما آمدیم میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم خلافت رو به آقای مثلا محمد ابن عبدالله ابن حسن بدیم. یه چند دقیقه بعدش گفت نه، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال شورای بین مسلمین هستیم.
اینجا این تناقضه دلیل بر
مشخصه که اینا همینجا دارن دروغ میگن، آدمای راستگویی هم نبودن. پس باز همون ملاکایی که ما قبلا عرض کردیم راجع به این که اگر یه فرد عادل دانای به احکامی بیاید و قیام بکنه، تازه اگر اعلم باشه خودش مشکل نداره، اگر دیگران به اون مراجعه کنن باز مشکل پیدا نمی‌کنه. اینم راجع به این روایت. خب روایت دیگری هم داریم، روایت طولانی است اما خیلی روایت مهمی است. این روایت روایاتی است که معانی بسیار والایی داره و حقیقت‌های خیلی مهمی هم روشن.
روایت اخیر که فرمودید در کدام کتاب بود؟
این روایت قبلی در کافی شریف بود.
کافی.
در کافی جلد 527 حدیث هم صحیحه. روایت بعدی که می‌خونیم سندش صحیح نیست. علی ابن ابراهیم ثقه، پدرش ثقه، بکر ابن صالح ثقه، قاسم بن ولید ثقه، از ابی عمرو زبیری، او مجهوله. اخباری ها باید قبول کنن، کسانی که کافی رو کامل قبول دارن باید قبول کنن، و همونطور که عرض کردیم کسانی که اعتقاد دارن روایت در کافی مجهول باشه به خاطر توصیف کلینی معتبر میشه، اینا باید چکار کنن؟ قبول کنن. ابی عمرو زبیری میگه خدمت عرض کردم که اخبرنی عن الدعاء الى الله والجهاد في سبيله اهول قوم لا يحل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم. دعوت به خدا، جهاد فقط برای گروه ام هو مباح لكل من وحد الله عز وجل و امن برسوله، یا برای هر کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه این کار جایزه. گفتن نه، فقط مخصوص یه گروهه. پرسیدم خب آقا اینا کیا هستن که اجازه دارن این کارو کنند؟ فهمودن که خدا در قرآن فرمود والله يدعو الى دار السلام، اولین دعوتگر کیه؟ خود خدا. بعد پیامبر ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، پیغمبرم دعوت کرده، و انک لتهدی الى صراط مستقیم یقول تدعو، تهدی یعنی چی؟ تدعو. و همچنین سومین گزینه دعوتگر قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی، یعنی یدعو. بعد میاد یه گروهی رو مطرح میکنه، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، یه گروهی باید دعوتگر به خیر باشن، همه نیستن،
یه گروهی هستن یه گروه دیگر رو به خیر دعوت میکنن.
این امت کیا هستن؟ در قرآن گفته از ذریه ابراهیم، ذریه اسماعیل هستند. یطهرهم تطهیراس ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، 100% بصیر هستند
اهل بیت
و دیگه اینا اهل بیتن، همینا رو میگه. بعد تا یعنی تا اینجا تنها کسی که حق جهاد داره کیه؟
خدا و رسول اهل بیت.
خدا و رسول اهل بیت. بعد میفرمان که
فلما نزلت هذه الآیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یه نفری بلند شد گفت پیغمبر آقا ارأیتک یا نبی الله الرجل یأخذ سیفه فیقاتل حتی یقتل الا انه یقترف من هذه المحارم. یه نفری هستش رفته به جهاد جنگیره کشته شده ولی گناه هم انجام داده، اشهیدون هو و اینطوری که شما دارید میگید دیگه هیچ کی شهید هم حساب
نمیشه.
فانزل الله عز و جل علی رسوله التائبون. یه گروه دیگه هم میتونن باشن، اونا کیان؟ توبه کرده باشه از گناهاش. العابدون. فبشر الله المجاهدین من المؤمنین الذین هذه صفتهم و حلیتهم به شهادت و الجنه. فقال التائبون من الذنوب، العابدون الذین لا یعبدون الا الله لا یشركون به شیئا، الحامدون. پس دقیقا مصداق این آیه این تابع الله به معنی اون این مقام والای اصلی توبه که ائمه هستن نیستش، این توبه از گناه داره میگه، ما رو داره میگه باید دوباره توبه بکنیم. پس دقیقا حضرت دست گذاشتن روی دست غیر چی؟ غیر معصوم ها. میفرمان توبه کن از گناهات، بیا سراغ عبادت، پنج وقت نماز تو بخون، روزت رو بگیر،
مقید باش،
مقید باش. اگر این طور باشی فبشر من قتل و هو قائم به هذه شروط به شهادت و الجنه.
قائم به هذه شروطش جاده،
اگر این شروط رو انجام داده باشه بهشتیه. بعد خدا به این افراد گفت اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. آقای مسلمونا یه عده شما رو از خونهاتون بیرون کردن، اگر شما این شرایط رو داشته باشید اذن اجازه جهاد دارین. دقیقا مثل نماز گفتیم کسی که میخواد نماز بخونه شرط داره، شرطش چیه؟
وضو باید داشته باشی،
وضو باید داشته باشی،
مقدماتش درست انجام،
لباس رو باید پاکیزه کرده باشی. درسته. جهاد شرطش سخت داره، تویی که میخوای بری جهاد باید توبه کرده باشی،
مقید به این امور باشی،
مقید به نماز باشی، مقید به روزه باشی. اگر اینا نباشی چی میشه؟ یه نفری اگر باشه این خصوصیاتو داره و رفته جهاد، یه گروه دیگه ای هم کنارش رفتند، خدای متعال در مورد اونها میگوید ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، خدا گاهی اوقات دین رو با شخص فاجر چیکار میکنه؟
یاری کرده.
اینام اون افراد میشن، اینا اون افراد فاجری میشن. فلقد لعمری جاء الاثر فی من فعل هذا الفعل ان الله تعالی ینصر هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم. خدا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود خدای متعال گاهی اوقات دین رو با کسان یاری میکنه که لا خلاق. فلیتق الله عز و جل امرون، همه باید بترسن، ولیحذر ان یکون منهم، مراقب باشه از اونها نباشه. فقط بیان لکم، برای خودشان خدا بیان کرده، ولا حضر لکم بعد البیان فی الجهل، اگر وقتی بیان شد و جهل شما داشتید دیگه عذری ندارید، بیان شده. خب برگردیم به متن روایت. پس افرادی که توبه کردن هم حق جهاد دارن. جهاد برای چی؟ اینجا حضرت مفصل یه توضیحی میدن، خیلی توضیح جالبه. میفرمان خدا کل عالم رو برای مؤمنین خلق کرده، اصلا ما کفار گناهکاران حق تصرف در عالم ندارن و هر تصرفی انجام بدن ظالم به حساب میاد. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو، به شما ظلم شده آقایان مؤمنین. چرا ظلم شده؟ چون کل عالم برای شما بوده، شما حق دارید حقتون رو بگیرید. اونی که دست این کفار هست ملک شما به حساب میاد، شما حق گرفتنش رو دارید. پس جهاد ابتدایی جایز میشه یا اشکال داره؟
جایزه.
آقا اموالم دست یه کافریه، حق دارم بگیرم یا نه؟ او حق تصرف نداره.
بعد حضرت میفهمن فی یعنی چی اصلا؟ چرا چی میشن فی؟ فی از بازگشت میاد. چند تا آیه حضرت مطرح میکنن: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاؤوا و ان طائفتهم طائفتهم من المؤمنین فإن حتی تفیع الی امر الله. فی یعنی چی؟ یعنی برگشتن. به اینا میگفتن فی یعنی اموالی که برای شما بوده دست دیگران بوده به شما برگشته. چون شما مؤمن واقعی هستید، لذا خدای متعال به شما اجازه تصرف در اون اموال رو داده. طرف گفت آقا این برای مشرکین اهل مکه نبوده جنگ اونا. گفتن اگر برای اونا بود پس یادش آینه حکمش برداشت کرد، فقط برای همون موقع بوده، فقط هم اونا حق جهاد داشتن دیگه، بعد از اون کسی حق جهاد
نمیداشت اگر
نداشته. نه این آیه عامه. قولن الذین یقاتلون بأنهم ظلموا. چه ظلمیه؟ اهل مکه ظلم کردن؟ نه، ظلمو مطلق. تازه همه کسایی هم که از مکه اخراج شدن حق مقابله نداشتن. کی حق مقابله داشتن؟ کسانی که با ایمان واقعی به جنگ رفتن. لذا مثلا ما تو قضیه بیعت رضوان میفرماد چی؟ لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایونک تحت الشجره. نه از همشون، آقا اونجا یه عالم آدم بودن، خدا از مؤمنینشون راضی شد. و اثنابهم فتحا قریبا، و اینا ثواب فتح قریب خواهند برد که فتح مکه است، فتح خیبره. فتح خیبر فتح قریب بود. مؤمنین هستن خدا پیروزشون میکنه تو خیبر. تو خیبر کی پیروز شد؟ امیرالمؤمنین. بقیه چی؟ نشکست خوردن. پس اصلا خدا اصلا خیلی روشنه، خدای متعال اجازه جهاد به چه کسی داده؟ به کسی که مؤمن واقعی باشه. یه روایت قبلا از امام سجاد خونده بودیم، آقا نمیدید جهاد؟ گفتن هر وقت کسانی رو پیدا کردم که هادهی صفتهم، اگر این صفتشون بود فالجهاد و معهم افضل، در کتاب شریف کافی بود.
درسته.
که بخونم روایت
اول از اون.
بله.
یا علی بن حسین سر وقت نداره
ترک دل جهاد و صحبت و اقبلت علی الحج، جهاد و ولکه داری حج انجام میدی؟ خدا گفته ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم. گفتم آیه رو کامل کن: التائبون العابدون الحامدون. اگر من اینا رو پیدا کردم فالجهاد معهم افضل من الحج، اون موقع جهاد افضل از حج میشه. اگر یه دورانی باشه افرادی واقعا مؤمن باشن، این شهدای نابی که ما داشتیم در این دوران ها، نماز شبشون درگ نمیشده، اون گریه ها، اون عزاداری ها، اون خلوص، اون توبه، خب با اینا میشه جهاد رفت یا نه؟ پس ما ببینیم روایات چطور داره صحبت کنه راجع به جهاد، راجع به تشکیل حکومت. همینطور نگیم دو تا روایت بخونیم بعد از شش تا مطرح کنیم
بخون دیگه، چیزی که ما دوست داریم رو برداشت کنیم. حالا همین روایت فرمودید در ابوابی که الان اومده، خب کنار هم داره ذکر
بعد دقیقاً همون جایی داره آورده، ولی متاسفانه این داره بیان نمیکنه.
اون روایت رو من برداشت کنم که خودم دوست دارم، یعنی خلاف روش تحقیقم هست، درست هیچ وقت به اون حقیقت نمیرسه. خیلی ممنون جناب دکتر ابوالقاسمی عزیز، استاد حوزه دانشگاه، در مباحثی که ارائه فرمودید و وقتی که برای ما گذاشتید. ان شاءالله بتونیم در هفته‌های آینده هم از محضر حضرت عالی بهره مند بشیم. خب عزیزان بیننده، به پایان برنامه امشب هم رسیدیم. شب چهارشنبه است. عزیزانی که بالاخره در همچین شبی، وقت به خصوص که شب ده العرض است، به اصطلاح میگن سیمشون بس شد، ما رو دعا بفرمایند، از دعای خیرش فراموش نکنند و ارتباطات خودتون رو با ما حفظ کنید. 3515515 پل ارتباطی ما با شماست که در تمام وقت و در تمام ساعات شبانه روز بتونید برای ما نظر، پیشنهاد، سوال و مباحث خودتون رو ارائه کنید. انشاءالله در جای خودش قطعا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تا دیدار دیگر، همه شما رو به خدای بنده می سپاریم و دعای ما تجلیل فرج امام عصر است. اللهم عجل لوليك الفرج. خدا
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم.
اشک زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.